سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شماستم. در آغاز خبرها، مقام های محلی حکومت طالبان در ننگرهار می گویند که در نتیجه غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره 15 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. محمد اجمل شیگیوال ولسوال طالبان در مومندره به رادیو آزادی گفت که تا حال اجساد 9 تن یافت شده. او افزود که این قایق 25 سرنشین داشت و صبح امروز غرق شد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. یک مقام امنیتی طالبان در ولایت بلخ می گوید که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت 5 تن جان باختن و 5 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از حافظ محمد عیسی وسیق سخنگوی قماندانی امنیه این گروه در بلخ امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که این رویداد در منطقه حسن علی ولسوالی شلگره در اثر تصادم دو موتر رخ داد. در ادامه آمده که تیزرانی و بی‌احتیاطی رانندگان علت اصلی وقوع این رویداد ترافیکی خوانده شده. پیش از این در خبر داشتیم که در حادثه ترافیکی در شهرهای قندهار هرات 3 نفر به شمول یک کودک جان باختند و 21 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه زمان صبح امروز رخ داد که یک موتر لوری با یک موتورسایکل زرنج تصادم کرد. نیروهای اسرائیلی رفح در جنوب غزه را امروز با تانک ها و توپخانه هدف قرار دادند. چند ساعت پیش از این حملات اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه گفت که اسرائیل یک نقشه رای جدید را برای برقراری آتش بس کامل در غزه پیشنهاد کرده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اندک پس از این اعلام بایدن، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید کرد که کشورش تا زمان رسیدن به اهداف خود به جنگ دوام خواهد داد. نتانیاهو گفته است که شرایط اسرائیل برای پایان جنگ از جمله نابودی قابلیت‌های نظامی حماس تغییر نکرده. رهایی همه گروگان‌ها از شرایط دیگر اسرائیل است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. حماس گفته است که با طرح اسرائیل که توسط جو بایدن ارائه شده به نظر مثبت می‌نگرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در نشست امنیتی موسوم به دیالوگ شانگریلا امروز وارد سنگاپور شد. او در نظر دارد که در آنجا با لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده دیدار کند و همچنان در مورد حمایت از کشورش که درگیر جنگ است سخنرانی خواهد کرد. زلنسکی پس از رسیدن به محل برگزاری کنفرانس تحت تدابیر شدید امنیتی در بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق گفت که او به سنگاپور رفته تا به حمایت منطقه آسیا پاسفیک را از اجلاس صلح در سوئیس جلب کند. این اجلاس درباره صلح اوکراین برای 15 و 16 جون برنامه ریزی شده. رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوری کرکت امروز در آمریکا و وست‌اندیز آغاز می‌شود. در نخستین روز این رقابت‌ها تیم‌های ملی کرکت ایالات متحده و کانادا با هم روبرو می‌شوند و وست‌اندیز به مساف نیوگینی خواهد رفت. اولین بازی افغانستان در این جام به روز سه‌شنبه 4 جون با یوگاندا است. و بازی نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب برگزار می شود. قرار است که تیم های فوتبال ریال مادرید از اسپانیا و بروسیا دورتموند آلمان امشب ساعت 11:30 به وقت کابل در استادیوم ویمبلی لندن مقابل هم قرار گیرند. ریال مادرید که با 14 قهرمانی در تاریخ لیگ قهرمانان پر افتخارترین تیم است. اگر در مسابقه امشب به پیروزی برسد، برای 15مین بار قهرمان خواهد شد. در طرف مقابل تیم دورتموند آلمان پس از 27 سال چانس دارد تا برای 2مین بار به قهرمانی لیگ قهرمانان دست یابد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. حادثه غرق شدن قایق در ننگرهار چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته.
نن سهر ونیم بجه د بیلی په ساحه کې د مومندره
امروز افتمیم صبح در ساحه بیلی مربوط مومندره کشتی که در رودخانه در حرکت بود و مردم در آن سوار بودند متاسفانه غرق شد.
وزیر دفاع روسیه گفته که افغانستان منبع بی‌ثباتی منطقه آسیای میانه است. آگاهان امنیتی چه میگویند؟
در یک سال بعد اگر وضعیت به این شکل ماند به بی‌ثباتی امنیتی و چالش های امنیتی جدی مواجه شوند و همه خطرات از افغانستان صادر می شود.
در این باره هم برایتان میگوییم.
سیلاب های ویرانگر در ماه می دسترسی خانواده ها را به مواد غذایی و درآمد در ولایات چون غور، فاریاب و بغلان دشوارتر ساخته است.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، مقامهای محلی طالبان در ننگرهار گفتند که بر اثر غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره 15 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند. حادثه صبح امروز رخ داده. بیشتر در این گزارش.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در ننگرهار میگویند در نتیجه غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره 15 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مولوی محمد اجمل شگیوال ولسوال حکومت طالبان در مومندره به رادیو آزادی گفت تا پس از ظهر شنبه به همکاری مردم جسد 9 تن از آب بیرون کشیده شده است. او افزود که این قایق 25 سرنشین داشت که ساعت 7:30 صبح روز شنبه در منطقه بیلی باسول ولسوالی مومندره غرق شد.
نن سحر ونی مبجه د بیلی په ساحه کې د مومندره
افتمیم صبح در ساحه بیلی مربوط مومندره کشتی که در رودخانه در حرکت بود و مردم در آن سوار بودند متاسفانه غرق شد و تمام سرنشینان آن در رودخانه غرق شدند. بعد از آن تمام ماموران اداره ما مصروف خدمتند و مردم ملکی هم همراهشان همکار هستند. تا کنون 9 شهید را از آب بیرون کشیدیم و 10 زخمی از آب بیرون آورده شدند.
او میگوید زنان و کودکان نیز از جمله سرنشینان این قایق بودند، اما شمارشان مشخص نیست. اما دفتر رسانه‌های حکومت طالبان در ننگرهار به نقل از مسئولان بخش رسیدگی به حوادث عاجل ریاست صحت‌عامه این ولایت گفته است جسدهایی که به آنان رسیده شامل یک مرد، یک زن، دو پسر و یک دختر می‌شود. صدیق الله قریشی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که وضعیت 3 تن از زخمیان هم وخیم است. شیرزاد احمد خیل یک تن از سرنشینان این قایق که نجات یافته میگوید که این قایق به دلیل داشتن تعداد زیاد سرنشین غرق شده است. خبرگزاری باختر یک کلیپ ویدیویی شیرزاد احمد خیل را نشر کرده که او میگوید
مشکلات الوجه ممکن دیر کسان را کین است لو هر یا وزن رسی خبر
مشکل این بود که افراد بسیار نشسته بودند، هر کدام برای رساندن خود به مقصد. ساحه میانی که رسیدیم آب داخل جنراتور رفت و بعد از تیر شدن آب خاموش شد. شورش مردم زیاد شد و همین طور کشتی داخل رفت. آب از این طرف هم آمد و از آن طرف هم آمد و هر کس به فکر خود شد.
عبدالمجید یک تن از باشندگان ولسوالی مومندره به رادیو آزادی گفت مردم منطقه بیلی تقریبا هر روز برای انجام کارهای ضروری خود و همچنان خرید سودا از بازار ولسوالی از قایق استفاده می کنند. او خواستار ساختن پل بر سر رودخانه است که از این محل می گذرد.
ساخت پل در اینجا بسیار ضروری است. ما از حکومت قبلی هم درخواست کرده بودیم اما جور نشد. حالا ما از حکومت می خواهیم که باید برای ما پل بسازد. اگر پل ساخته نشود حادثات دیگر اینچنینی هم رخ خواهد داد.
در مناطق کوشته و لالپور ولسوالی مومندره ننگرهار مردم به دلیل نبود پل بر روی رودخانه ها از قایق استفاده می کنند که هر از گاهی حادثات اینچنینی هم رخ می دهد. چند سال پیش هم به دلیل غرق شدن قایق در ولسوالی مومندره چند تن جان باخته بودند. این در حالی است که اکنون فصل باران هاست و سطح آب در رودخانه های کنر و کابل افزایش یافته است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از آگاهان امنیتی نگرانی روسیه درباره تهدید احتمالی به ثبات منطقه از افغانستان را به جا می‌دانند. وزیر دفاع روسیه با تاکید بر تقویت امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان گفته است که افغانستان همچنان منبع بی‌ثباتی منطقه آسیای میانه است. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام های حکومت طالبان تاکید کردند که از خاک افغانستان زده هیچ کشور استفاده نخواهد شد. بیشتر در این گزارش.
پس از نگرانی های روسیه از تهدید احتمالی از سوی افغانستان برای ثبات منطقه، برخی از آگاهان امنیتی افغان میگویند ممکن است بی‌ثباتی امنیتی افغانستان به منطقه نیز گسترش یابد. سعود بختیار یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
در یک سال بعد اگر وضعیت به همین شکل بماند، به بی‌ثباتی امنیتی و چالش های امنیتی جدی مواجه شوند و همه خطرات از افغانستان صادر میشود و در افغانستان تقویت میشود و بی‌ثباتی امنیتی در همه منطقه و فراتر از منطقه با وجود خواهد آورد.
اختر راسخ دیگر آگاه امنیتی با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگوید:
از جغرافیای افغانستان و بالخصوص از عملکرد گروه تروریستی تشویش بسیار عظیمی دارن روسا که وضعیت نظامی آسیای میانه را برهم بزنن. به خاطر دفاع چنین وضعیت روسا تلاش میکنن که این سرحد خوبتر و بهتر پشتیبانی نظامی و استخباراتی داشته باشند و مدیریت بکنن.
این در حال است که به تاریخ 22 مارچ سال روان میلادی در یک حمله بر تالار یک کنسرت در مسکو 144 تن کشته شدند که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت. به اساس گزارش خبرگزاری تاس، اندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه گفته است که وضعیت افغانستان هنوز هم منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه آسیای میانه است. در گزارش آمده است که او در نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان مشترک امنیتی یا CSTO به تاریخ 31 ماه می در آلماتای قزاقستان گفته است وضعیت افغانستان ایجاد می کند که مرزهای تاجیکستان با این کشور تقویت شود و تدابیر بیشتری برای ثبات منطقه اتخاذ شود. اندری بلیسوف افزود برخی از گروه های افراطی در افغانستان جا به جا شدند که در تلاش گسترش افکارشان به کشورهای همسایه هستند و خطر گسترش این گروه ها و هراس افغانی به بیرون از این کشور در حال افزایش است. با این حال احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان در گفتگو با مرکز مبارزه با هراس افغانی یا CTC گفته است القاعده فعلا در وضعیت است که افغانستان را به مرکز فرماندهی و کنترل خود تبدیل کند و امکان دارد القاعده و گروه های دیگر در افغانستان رشد کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در باره این اظهارات و نگرانی ها پاسخ نداد. اما پیش از این مقام های مختلف حکومت طالبان تاکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد و فعالیت گروه های هراس افغانی در این کشور را نیز رد کردند. افغانستان و تاجیکستان 130 کیلومتر مرز مشترک دارند و پیش از این برخی از کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان از تهدیدهای احتمالی در برابرشان از خاک افغانستان ابراز نگرانی کردند. گفتنی است که مقام‌های روسی اخیراً اظهارات متناقض در مورد افغانستان داشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 28 می در یک اعلامیه روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان در این کشور تاکید کرد. پس وی هم یک روز پیش از آن سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه طالبان را قدرت اصلی در افغانستان خواند و گفت احتمال دارد مسکو طالبان را از فهرست گروه‌هایی که آن را تحریم کرده بیرون کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
10:14 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می گوید سیلاب های ویرانگر اخیر نیازمندی خانواده ها به مواد غذایی را در مناطق سیلاب زده در ولایت های غور، فاریاب و بغلان بیشتر کرده. بر اساس گزارش در نقاط جنوبی و شرقی افغانستان که فصل برداشت حاصلات رسیده میزان حاصلات کمتر بوده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می گوید سیلاب های ویرانگر در ماه می دسترسی خانواده ها را به مواد غذایی و درآمد در ولایات چون غور، فاریاب و بغلان دشوارتر ساخته است. در گزارش این شبکه که روز جمعه نشر شده، به نقل از گزارش های اوچا آمده است که بیشترین خسارات و تلفات در ولایت بغلان گزارش شده و حدود 6000 نفر بیجا شدند و دسترسی به فعالیت های معیشتی خود را از دست دادند. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می افزاید که برداشت گندم در مناطق جنوبی و شرقی آغاز شده است و این به اقتصاد خانواده ها و دسترسی آنها به مواد غذایی کمک می کند، اما همچنان رکود اقتصادی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. در گزارش این شبکه آمده است که انتظار می رفت که میزان برداشت در ساحات جنوبی و شرقی در حد متوسط باشد، اما باران ها و سیلاب ها میزان برداشت را در حد پایین تر از متوسط کاهش داده است. با بیان این شبکه، به دلیل برگشت صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران از سپتامبر سال گذشته بدین سو، فرصت های کاری و دستمزد به ویژه در مناطق شهری ولایات کندهار، ننگرهار و کنر محدود شده است. در همین حال برخی از باشندگان و دهقانان مناطق سیلاب زده در ولایت های مختلف بر رادیو آزادی میگویند که سیلاب ها و باران های شدید حاصلات زراعتیشان را از بین برده است و یا حاصلاتشان را کاهش داده است. واحد باشنده ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور بر رادیو آزادی میگوید که زندگیشان وابسته به حاصلات زراعتیشان است و سیلاب همه حاصلاتشان را از بین برده است.
کش کردی مو زمینای مو پاس کشت میشه خواه خیلی دیگه او را مو زمان که کش کردی سیل هم ده خراب کده خواه دیگه او که بیزن از ما دیگه از سیل خلاصی او را خلاص میکنه دیگه چیز نمنده اونجا بلیش سیل هم ده دیگه او گنده و قدرت نداره زیر اما کسایی که خوب تره ادقال معاشی اینا داره ده قرجات که باز خوبه خواه وقتی نداشت روشه دیگه اونمار هم حال مردم هم وجه دیش خیلی خوب نیه اونمار هم
او امید یکی از سیلاب زدگان از روستای کرکر ولایت بغلان بر رادیو آزادی میگوید که سیلاب همه داراییش را برده است.
اینجا برادر بر ما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم. اینجا دو سه اتاق ما را برده، 5000 فامیل ما را برده. بسیار جاف خساره جاف بر ما رسونده دیگه. سرپناهیت نداریم، زیر خیمه هستیم اینجا. دیگه اینجا مواد خوراکام ضرورت داریم. موادای ضرور اولیه 100% داریم.
یک دهقان از لشکرگاه ولایت هلمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که بارانهای شدید و سیلابهای اخیر حاصلات او را کاهش داده و تا به حال هیچ گونه کمک هم دریافت نکرده است.
زمین های ما دیرتر کشت نشود. زمانی که کشت کردیم سیلاب آمد و همه را ویران کرد. گندم هرقدر مقاومت ندارد. دیگر از حاصلات خلاص شده است. برخی که مواشی دارند باز وضعیت بهتری دارند. اما کسانی که وابسته به حاصلات زراعت هستند وضعیت خوب ندارند. زیرا سیلاب همه حاصلاتشان را از بین برده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این سازمان های بین المللی گزارش داده بودند که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری افزایش یافته است. از سوی هم سیلاب های اخیر 24 ولایت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است و سبب از بین رفتن حاصلات زراعتی در برخی مناطق شده است. پیش از این اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته بود که پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان فقر و بیکاری غذایی را تشدید می کند، زیرا زندگی 76% مردم این کشور متکی به زراعت است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشود و در صورت امکان زیر یک چتر کار شود. آنان میگویند هرچند نشست حضوری دشوار است، اما از طریق نشست های آنلاین و شبکه های اجتماعی ادامه این فعالیت ها ممکن است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از نویسندگان افغان ادبیات کودک نگرانند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و مهاجر شدن کادرها در بیشتر بخش‌ها، پیشرفت‌های نسبی به وجود آمده در ادبیات کودک دوباره متوقف شود. برخی از آنان میگویند نیاز است تا در تبیت نیز فعالیت‌ها در این بخش متوقف نشود. خالده تحسین نویسنده ادبیات کودک که به تازگی به فرانسه مهاجر شده به رادیو آزادی میگوید:
به نظر من اگر کسایی که در تبیت کار میکنن قانون مشترک را بسازن، نویسنده ها بتونن یک بساب زیر یک چتر جمع شون. درست است که هر کس در یک کشور است، کشورهای مختلف در چهار گوشه دنیا هم تیت پراگنده شدن، ولی امروز ما و شما از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونیم که همین کار را بکنیم، یک قانون بسازیم.
تحسین میگوید نویسندگان به این گونه به فعالیت های خود ادامه دهند تا کتاب هایشان به چاپ برسد و ارتباطشان با کودکان افغان قطع نشود. نورگل شفق نویسنده داستان برای کودکان که به لندن مهاجر شده است نیز به انجام این گونه فعالیت ها چی به گونه فردی و یا هم گروهی تاکید می کند.
در
کشور هم نهادهای مختلف با شکلهای مختلف با هم در این بخش مصروف بودن. اگر به گونه فردی باشد یا زیر یک چتر مهم است کار صورت گیرد. کاری که برای ادبیات کودک جریان داشت باید متوقف نشود.
شفق می گوید از این مهاجرت اخیراً افزایش یافته و کودکان افغان در بیرون از کشور با خطر فراموشی زبان مادری خود روبرو هستند، کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است. این خواستها در حال مطرح می شوند که بر اساس معلومات وبسایت ویکی‌پدیا امروز اول جون در نزدیک به 50 کشور جهان به عنوان روز کودک جشن گرفته می شود. پیر محمد کاروان شاعر و نویسنده که اشعار مختلفی را برای کودکان سروده است و در حال حاضر نیز در افغانستان است، درباره ارزش ادبیات کودکان میگوید:
د ماشوم ادبیات د ماشومان لپاره کتابونه،
اگر کتاب های شعر، قصه یا دراما باشد با فطرت کودکان سازگاری داشته باشد، برای ادبیاتشان بسیار مفید است، زیرا کودکی اولین خشت تعدادی زندگی انسان است.
اگر لمرنه خخته یا لمرنه بنیاد ده.
گفتنیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 در ادامه خروج کادرهای بیشتر بخش‌ها، تعداد از نویسندگان و مسئولان نهادهایی که برای ادبیات کودک کار می‌کردند نیز به کشورهای مختلف مهاجر شدند. پیش از این اتحادیه ملی ادبیات کودک، خانه ادبیات کودک و نهاد نشریه مصور و برخی دیگر از نهادها در کابل پایتخت و برخی از ولایت‌های دیگر فعال بودند. همزمان با این برخی از مؤسسه‌های بین‌المللی نیز در بخش ادبیات کودک کار می‌کردند. با وجود نگرانی‌ها از توقف فعالیت‌ها در بخش ادبیات کودک در افغانستان، به نظر می‌رسد که هنوز هم برخی از نویسندگان و نهادها در افغانستان در این بخش کار می‌کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
از امروز اول جون در بسیاری از کشورهای جهان از روز کودک بزرگ داشت می شود. در این حال سازمان حقوق بشری رواداری می گوید بزرگترین مورد نقض حقوق کودکان در افغانستان محدودیت بر آموزش کودکان دختر است. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
امروز اول ماه جون روز جهانی کودک در حدود 50 کشور جهان است. هدف از بزرگداشت از این روز فراهم ساختن زندگی خوب، حفاظت از حقوق کودکان و رسیدگی به مشکلات آنان از سوی سازمان‌ها و حکومت‌ها است. اما وضعیت کودکان در افغانستان چگونه است؟ سازمان حقوق بشری رواداری می‌گوید که جدی‌ترین نقص حقوق کودکان در افغانستان ممنوعیت آموزش کودکان دختر در این کشور است. شهرزاد اکبر رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت:
نقص حقوق اطفال در افغانستان فعلا نقص حقوق کودکان دختر است که از آموزش محروم هستند. یک نوع نقص است که در جهان مصداق نداره. کودکان دختر به خاطر دختر بودنشان از حق اساسی و درس خواندن محروم هستند.
اکبر میگوید که این سازمان پیش از این در گزارش خود به برخی موارد دیگر از جمله نقض حقوق کودکان در افغانستان اشاره کرده بود که شامل ازدواج اجباری و زیر سن دختران به دلیل محرومیت از آموزش، افزایش موارد خودکشی، فقر و کار شاقه، استفاده جنسی و نظامی کودکان می شود. ادعاهایی که حکومت طالبان در گذشته آن را رد کرده است. این در حال است که برخی از دخترانی که از آموزش محروم شدند برای رادیو آزادی می گویند که با بسته شدن دروازه های آموزش با فشارهای روحی و روانی مواجه هستند. دو تن از دانش آموزان صنف دهم و نهم که نخواستن نامشان در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگویند:
دخترانی که مکاتب برایشان بسته شده است، خصوصا آنانی که در روستاها و نقاط دوردست زندگی میکنند، با فشارهای روانی و خانوادگی روبرو هستند، مجبور به ازدواج میشوند. من خودم دختران را در قریه ما میشناسم که با افراد بزرگتر از خودشان ازدواج کردند و زندگیشان تاریک شده است. همه اینها به خاطر بسته شدن دروازه آموزش برای ماست.
من با عنوان دانش آموز با محدودیت آموزش و با فشارهای روانی روبرو هستم و این تاثیر منفی را بر بخش‌های دیگر زندگیم نیز دارد. من از امارت اسلامی یا طالبان می‌خواهم که زمینه آموزش را برای من فراهم کنند.
نزدیک به 1000 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم می گذرد. در این حال ماهر مهمن آگاه حقوق بشر می گوید که حکومت طالبان باید از نهاد حقوق کودکان حمایت کند تا این نهاد بتواند سهولت‌های را برای زندگی بهتر کودکان فراهم کند. او بر رادیو آزادی گفت:
برای زندگی کودکان باید زمینه آموزش برای کودکان دختر فراهم شود. طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی و خودکفایی کشور تلاش کند، از نهادها و سازمانهایی که برای حقوق کودکان کار میکنند حمایت کند و آنها مشکل درست نکنند.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره مشکلات کودکان از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و اقدامات برای تامین حقوق آنها پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها متحد به تامین حقوق همه شهروندان در چوکات شریعت اسلامند. اما بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی پیش از این نسبت به وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. صندوق نجات کودکان یا سیف دی چلدرن روز جمعه گفت که از 3 سال گذشته بدین سو که طالبان در افغانستان حضور دارند، وضعیت کودکان نگران کننده است و آنها در شرایط سخت به سر می‌برند. روز جهانی کودک اولین بار در سال 1925 در جریان کنفرانس بین‌المللی آسایش کودکان در جنوا اعلام شد که هر ساله در اول جون در اکثر از کشورها جشن گرفته می شود. اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1950 20 نوامبر را به عنوان روز حقوق کودکان نامگذاری کرد. در برخی کشورها این روز به مدت 1 هفته از 20 تا 27 نوامبر جشن گرفته می شود.
آب‌های بجامانده از باران‌ها و سیلاب‌ها در برخی نقاط افغانستان به محل آب‌بازی کودکان مبدل شده. شماری از دکتران می‌گویند آب‌بازی در این گونه آب‌های ایستاده سبب بروز و سرایت امراض مختلف در بین کودکان می‌شود. بیشتر در این گزارش.
اخیراً باران‌های پیهم و وقوع سیلاب‌های شدید در کنار تلفات و خسارات هنگفت سبب ایجاد آب‌های دند و یا ایستاده در برخی نقاط افغانستان شده است. اکنون که هوا در بیشتر نقاط افغانستان گرم شده است، برخی کودکان از این آب‌های دند به عنوان محل آب‌بازی استفاده می‌کنند. شمار از این کودکان به رادیو آزادی گفتند زمانی که هوا گرم می‌شود بیشتر به هدف رفع گرما و همچنان سرگرمی در این آب‌های ایستاده آب‌بازی می‌کنند. حمید 15 ساله از ولسوالی بگرامی ولایت کابل می‌گوید با دیگر کودکان محل برای آب‌بازی به محلی که در آن آب ایستاده وجود دارد می روند.
خانه ما نزدیک آب ایستاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان و بازی میکنیم.
مرتضی یکی از کودکان در ولایت لوگر آب بازی را شوقش میداند و میگوید به همین دلیل با دیگر کودکان برای آب بازی به محل آب های ایستاده می روند.
ما شوق داریم که بچه همسایه که آب بازی کنیم، هوا گرم است، جان ما سرد شود.
امیدالله جواک باشنده ولایت غور میگوید او هم در این ولایت گواهی آب بازی کودکان در آبهای بجامانده از سیلاب‌ها و باران‌ها بوده است. او به رادیو آزادی گفت:
من در 1-4 قریه به نام کاسی رفته بودم، اما مسیر سیلاب که بیشترین خساره را رساند تا حالم آب‌های گل آلود و سیلابی میه که در اونجا اطفال آب بازی میکنن و در این روزا بیشترین اطفال به مریضی‌های متفاوت مصاب میشن و بیشترش در شفاخانه ها و در کلینیک های شخصی میرن.
در همین حال برخی دکتران میگویند آب بازی در آب های ساده و بجا مانده از باران ها و سیلاب ها سبب بروز امراض مختلف در بین کودکان خواهد شد. فریدالله عمری متخصص بخش امراض ساری در این باره به رادیو آزادی گفت:
سیلاب ها سرازیر شدن و در اکثر قریجات و ولسوالی ها آبای ساده هستند و در این آبای اطفال بازی میکنند که از اینا میتونه امراض ساری نزدشان انتقال شود، مانند جاردیا، تسمما، کولرا و حتی دمی آبای ساده اگر بیمار پولیو آبازی میکنه، فعل تقوت هم میکند یا برای منتن میسازد، میتونه از این طریق بیماری پولیو هم به دیگر اطفال انتقال کند.
دکتران و خانواده ها توصیه میکنند که از آب بازی کودکانشان در آبهای ساده از جمله آبهای باجا مانده سیلاب ها و باران ها جلوگیری کنند. این در حال است که سیلاب های اخیر در افغانستان در کنار تلفات و خسارات فراوان سیستم های آبرسانی را در برخی نقاط ولایت های سیلاب زده افغانستان تخریب کرده است. حدود یک هفته پیش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف گفت که سیلاب زدگان در زمینه دسترسی به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و حمام با مشکل روبرواند. یونیسف گفته بود که روزانه در ولایت های سیلاب زده با 22,000 نفر از طریق تانکرها آب توزیع می کند. برخی از سیلاب زدگان در ولایت های مختلف افغانستان هم پیش از این